خبر.
خدا و سلام. کسانی که خود را مشمول پرداخت کمک معیشتی می دانند ثبت نام کنند. واحدهای تولیدی حق افزایش قیمت ندارند. در نشست سخنگوی دولت، مسئولان دولتی با تاکید بر اینکه تأثیر افزایش قیمت بنزین روی تورم حداکثر 4% خواهد بود اعلام کردند. کسانی که خود را مشمول پرداخت کمک معیشتی می دانند از طریق درگاه اینترنتی و کد USSD و به شماره 6369 ثبت نام کنند.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
خوش آمدید به بخش دوم برنامه شبکه رادیویی اقتصاد. شنوندگان خوب و ممنون که با ما هستید و انتخاب شما این موج یعنی FM ردیف 98 مگاهرتز است. امروز دوشنبه 27 روز از آبان ماه سال 1398 هجری خورشیدی برابر با 20 ربیع الاول سال 1441 هجری قمری و 18 نوامبر 2019 میلادی است. در تقویمی که پیش روی من هست مناسبت خاصی یادداشت نشده جز اینکه در یک روز خوب دیگر هستیم. شنوندگان خوبم، در بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد از ساعت 14 تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی در خدمت شما هستیم. تلاش میکنیم به اتفاق همکارانم که برنامه ها رو رأس ساعت تقدیم حضورتون کنیم. من حمید رستگار دوست، گوینده، به اتفاق همکارانم تهیه کننده مهدی شیار و صدا بردار مهدی گودرزی، امروز در خدمت شما ایم. امیدوارم نقطه نظرهای ارزشمندتون رو در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی در طول این 8 ساعت به دست ما برسونید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 24 ساعته 27862098. حالا هم دعوت میکنم شنوندگی نخستین برنامه در بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی اقتصاد باشید.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، بعد از ظهر بخیر. سپاسگزارم از اینکه همراه ما شدید در برنامه اقتصاد مجازی، برنامه‌ای که روزهای زوج از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هولوش ساعت 14:05 دقیقه به حضورتون تقدیم میشه. و خب بله، این برنامه تکرار هم داره و میتونید فردای اون روز، یعنی در یک روز فرد، شنونده تکرار برنامه اقتصاد مجازی باشید. از اینکه با ما هستید از شما صمیمانه سپاسگزارم و مثل همیشه ابتدای برنامه از شما میخوام که در خلال گفتگو حتما نقطه نظرهای ارزشمندتون رو در خصوص مباحث و حتی برنامه و موضوعاتی که انتخاب میشه به دست ما برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و اینکه ابتدای پیام خودتون هم بنویسید اقتصاد مجازی که بتونیم پیام شما رو به راحتی پیدا کنیم.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، اقتصاد مجازی.
امروز در همراهی با کارشناس محترم برنامه که داخل استودیو هم حضور دارن، از زیرساخت کلید عمومی و گواهی الکترونیکی در ایران با شما صحبت میکنیم که مبحثی است که فکر میکنم که برای خیلی از شما جالب توجه باشه و البته خب کارآمد هست و دانستنش خالی از لطف نیست. پیشنهاد میکنم حتما روی همین موج رادیویی شنوندگی برنامه ما باشید. خدمتتون عرض کنم که در طول 50 دقیقه با چه محورهایی با شما همراه هستیم. مقدمه خواهیم داشت بر رمزنگاری کلید عمومی، در ادامه از مفهوم زیرساخت کلید عمومی برای شما خواهیم گفت و کاربردهای رمزنگاری کلید عمومی، همینطور اهمیتش در تجارت الکترونیکی و جایگاه قانونی زیرساخت این کلید در کشور و دستگاه‌های متولی و البته در نهایت بررسی وضعیت موجود و چالش‌های پیش رو از جمله محورهایی است که دربارش با حضور کارشناس محترم برنامه و مهمانانی که به جمع ما بپیوندن از طریق ارتباط تلفنی صحبت خواهیم کرد. خب اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور کارشناس محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارند و معرفی حضور خیلی از شما همراهان همیشگی برنامه اقتصاد مجازی هستند. آقای دکتر حسین نوری‌خوا، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. سلام بر شما، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید آقا.
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی سرکار خانم استپردوس و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
تشکر می‌کنم از تشریف فرماییتون. آقای دکتر، بگمونم با توجه به عنوانی که داریم حتما نیاز به یک توضیح ابتدایی است، زیرساخت کلید عمومی و گواهی الکترونیکی در ایران. این که اصلا مفهوم کلید عمومی و کلید الکترونیک چیست، اگر امکان داره برای من و شنوندگان توضیح بفرمایید.
بله، خب از اینجا شروع کنم که گاهی اوقات ما میشنویم که گفته میشه که فلان جا داره از امضای الکترونیکی استفاده میشه یا از امضای دیجیتال استفاده میشه. گاهی اوقات بعضی از مسئولین حتی به اشتباه فکر میکنن که اگر مثلا به جای این که امضای اونها روی کاغذ با خودکار و مداد انجام بشه، این رو با استفاده از یک قلم الکترونیکی تو کامپیوتر انجام بدن یا امضا رو اسکن کنن بذارن توی کامپیوتر، این میشه امضای الکترونیکی. در صورتی که این یک دیدگاه و یک فکر کاملا اشتباهه. امضای دیجیتال در رایانه مفهوم خاصی داره. مفهومش هم اینه که شما بتونید یک محتوایی رو به گونه‌ای رمزگذاری بکنید و به نوعی همراه با مجموعی از اطلاعات بکنید که اون وقت بشه اثبات کرد که این محتوا رو شما تولید کردید و تایید کردید. و خب برای اینکه امضای دیجیتال رو ما بتونیم محقق بکنیم، مثلا اینکه شما یک قراردادی رو بخواید به صورت الکترونیکی امضا بکنید، اینکه مثلا امضای شما اسکن بشه و روی اون صفحه زمیمه بشه، این کافی نیست. باید به نحوی شما بتونید نشون بدید که این قرارداد رو شما امضا کردید و این امضا مورد پذیرش باشه در دادگاه. نکته اینه که چنین امکانی الان در کشور ما با استفاده از رمز نگاری کلید عمومی فراهم اومده و قانون تجارت الکترونیک هم به رمزگذاری این اطلاعات با استفاده از کلید خصوصی اعتبار حقوقی بخشیده. و بنابراین ما باید در مورد این بحث بکنیم که نیازمندی های به کارگیری هرچه بیشتر و بهتر امضای دیجیتالی و رمزنگاری کلید عمومی چیه؟ ما چجوری میتونیم از مواهبی که این فناوری در اختیار ما قرار میده بهره‌مند بشیم؟ مثلا بتونیم ارتباطات امن رو ایجاد بکنیم، بتونیم از وبسایت ها به طور امن استفاده بکنیم. اگر دقت کرده باشید وبسایت هایی که اطلاعات خودشون رو در یک بستر امن عرضه میکنن از پروتکل HTTPS استفاده میکنن که تو خیلی از مرورگرها بالای صفحه یک قفل مشخص رو نمایش میدن و اون سایت رو به صورت سبز رنگ نمایش میدن، یعنی نحوه نمایش اطلاعات متفاوته، چون میخوان به کاربر بگن که این اطلاعات اطلاعاتی است که به صورت امن داره تبادل میشه. چون اطلاعاتی که شما تبادل میکنید، مثلا اطلاعاتی که در یک پیام رسان ارسال میکنید تا از وقتی که بخواد از تلفن همراه یا رایانه شما ارسال بشه تا برسه به مقصد، از جاهای مختلفی عبور میکنه، از داخل کشور، از زیر دست شرکت های مخابراتی مختلف گذر میکنه و ممکنه حتی به خارج از کشور ارسال بشه، از چند کشور بگذره تا به مقصد برسه. اگر رمزگذاری مناسبی اینجا انجام نشه، این اطلاعات توسط تمامی شرکت ها و افرادی که این وسط هستن قابل خوندن خواهد بود. پس رمزنگاری به شما کمک میکنه که اطلاعاتتون در این تبادلات به نوعی امن بمونه و محرمانه بمونه.
آقای دکتر، برای روشنی موضوع این رو ازتون بپرسم، این که ما داریم از کلید عمومی و گواهی الکترونیک صحبت میکنیم، هر دوی اینا مترادف هست با امضای دیجیتال؟ توضیحی که شما در ابتدا فرمودین،
نکته اینجاست که این عبارات تا یه حد جزئی با هم متفاوتن. رمزنگاری یک مفهوم کلی است که به شما اجازه میده که یک اطلاعاتی رو که همه میتونن بخونن و احتمالاً بفهمن، این رو تبدیل بکنید به یک محتوایی که دیگران نمیتونن بخونن، مگر اینکه روش رمزگشایی رو بلد باشن. و البته توی رمزگذاری‌های نوین علاوه بر دانستن روش رمزگشایی، باید کلید رمزگشایی رو هم در اختیار داشت. پس این مفهوم رمزگذاری، یکی از شیوه های رمزگذاری، رمزگذاری کلید عمومی است که بعضن به اون رمزگذاری کلید نامتقارن هم گفته میشه. حالا موضوع چیه؟ موضوع اینه که ما یه رمزگذاری کلید متقارن داریم، مثل یک فایلی که شما روش رمز بذارید، اصطلاحاً به زبان انگلیسی پسورد بگذارید، با همون پسوردی که یا همون رمزی که فایل رو رمزش کردین، با همون رمز میشه بازش کرد. اگه شما رمز 123 رو گذاشتید، 1234 که خیلی وقتا به عنوان ناامن‌ترین رمز هم شناخته میشه، چون خیلی ها برای سادگی از این رمز استفاده میکنن، اطلاعات که میخواد باز بشه با همین 1234 شما باز میشه. اما تو رمزگذاری کلید نامتقارن ماجرای کم متفاوته. هر فردی یک کلید عمومی داره و یک کلید خصوصی. با کلید خصوصی خودش میتونه اطلاعات رو رمز بکنه و جالبه در طرف مقابل که این اطلاعات قراره باز بشه، با کلید عمومی باز میشه. و بالعکس اگر با کلید عمومی دیگری اطلاعات رو رمز بکنه، اون فردی گیرنده میتونه با کلید خصوصی خودش اطلاعات رو باز بکنه. پس دو تا کار جالب انجام شد، یکی این که اطلاعاتی رو اون فرد میتونه رمز بکنه با کلید خصوصی که فقط در اختیار خودشه، و دیگران میتونن اون اطلاعات رو باز بکنن. و اگر تلاش بکنن که با کلید عمومی اون فرد که باید در اختیار همگان باشه بتونن بازش بکنن، معلومه که این اطلاعات از طریق همون فرد فرستنده که مد نظرشون بوده ارسال شده.
من اینو بپرسم، داشتن این کلید خصوصی نیاز به ابزاری داره در دست اون فرد؟
نکته همینجاست. برای اینکه شما بتونید از رمزنگاری کلید عمومی استفاده کنید، باید بتونید کلید عمومی هر فردی رو به دست بیارید. و بتونید تایید کنید که این کلید عمومی صحیح هست. اینکه کلید عمومی به همراه مشخصات فرد در اختیار افراد قرار بگیره به شکل صحیح، این نیاز به یک زیرساخت داره که به اون زیرساخت گفته میشه زیرساخت کلید عمومی یا PKI. و از اون طرف کلید خصوصی یک فرد باید فقط در اختیار خودش باشه، اما یک جایی باید این کلید خصوصی رو تولید بکنه، چون هم کلید خصوصی و هم کلید عمومی به هم وابستن. اون مرکز تولید این کلیدها و اون زیرساختی که این کلیدها رو در مجموع تولید میکنه به دست افراد میرسونه، یه جاهایی نیاز به ابطال این کلیدها هست، چون ممکنه این کلیدها گم بشه. سیاستهایی که در قبال سخت افزارها، نرم افزارها و مدیریت این مجموعه لازم هست، همه اینها در کنار هم زیرساخت کلید عمومی یک کشور رو میسازه، که البته برخی از شرکت ها هم زیرساخت کلید عمومی خودشون رو ایجاد کردن. پس نکته اینه که یک روش رمزنگاری وجود داره به نام رمزنگاری کلید عمومی، که این رمزنگاری کلید عمومی میتونه مواهبی رو داشته باشه. مثلا ما میتونیم با استفاده از این روش اطلاعاتی رو رمز بکنیم، برای دیگران بفرستیم بدون اینکه حتی اون افراد رو ملاقات کرده باشیم، و از اون طرف ما میتونیم از رمزنگاری کلید عمومی برای امضای دیجیتال استفاده بکنیم، مشروط بر اینکه یک زیرساخت کلید عمومی به ما خدمات بده. خب خدماتی که به ما میده چی است؟ خدماتی که به ما میده اولینش اینه که باید بتونه برای ما گواهی امضای دیجیتال ایجاد بکنه. این گواهی نامه اطلاعاتی درباره ماست به همراه کلید عمومی ما، که توسط اون مرجع صادر کننده گواهی امضای دیجیتال شده. پس اون مرکز صادر کننده گواهی هم باید خودش مورد تایید باشه. این تاییدیه به این صورته که ما توسط مرکز صادر کننده گواهی تایید میشیم از طریق اون امضای دیجیتال، و اون مرکز صادر کننده گواهی خودش توسط یک مرجع بالاتری تایید میشه که مرکز CA باشه یا Certificate Authority، که به این صورت هویت یک فرد و همینطور کلید عمومی اون توسط مراکزی به صورت سلسله مراتبی تایید میشه، تا نهایتاً یک مرکز صدور گواهی ریشه داریم که اون مرکز صدور گواهی ریشه به نوعی تایید کننده همه کسانی است که گواهی برای اونها صادر شده. اگر بخوام مثال بزنم،
این سلسله مراتب همه دنیا به این شکله؟
دقیقاً همینطوره. و مثال اگه بخوام براتون بزنم، فرض بکنید که ما یک وزارت علوم داریم که بالاترین مرجع هست در زمینه آموزش در کشور، و بعد از اون دانشگاه ها هستن، و دانشگاه ها هستن که برای افراد گواهی پایان دوره تحصیلات رو صادر می کنن. ولی اعتبار یک گواهی مثلا دوره لیسانس اولا به اعتبار خود اون مدرک هست، که اعتبارش برمیگرده به دانشگاه، ولی دانشگاه اعتبار خودش رو از وزارت علوم میگیره. پس ما نیاز داریم که در کشور یک وزارت علوم داشته باشیم که دانشگاه ها رو تایید بکنه، و دانشگاه ها برای افراد گواهی صادر بکنه، و اون افراد بتونن از مواهب داشتن یک مدرک تحصیلی بهره مند بشن.
خیلی قابل فهم فرمودید، تشکر میکنم ازتون. میان کلامتون اومدم، اگر خاطرتون باشه در خصوص رمزگذاری کلید نامتقارن توضیحاتی رو میفرمودید.
بله.
یه مورد رو گفتید، اون مورد دوم رو هم اشاره کردید.
ببینید، در مورد زیرساخت کلید عمومی وقتی صحبت میکنیم و رمزگذاری کلید عمومی، این همون رمزگذاری کلید نامتقارن هست. در مورد کاربردهاش یک مورد رو عرض کردم خدمتتون.
بله.
که تبادل اطلاعات به صورت امنه، و کاربرد دیگر استفاده از امضای دیجیتاله. برای امضای دیجیتال همونطور که خدمتتون عرض کردم، هدف اینه که ما بتونیم مطمئن بشیم که مثلا یک متن رو یک فردی که ادعا میکنه با امضای دیجیتال، ما میتونیم مثل اینکه در دنیای واقعی اگر امضای یک فرد پای یک متن باشه، میتونیم مطمئن بشیم که خودش امضا کرده، در دنیای تبادلات داده به صورت الکترونیکی هم میتونیم مطمئن بشیم که اون متن رو یا اون فایل رو خود اون فرد یا تولید کرده یا به تایید رسونده. یعنی مهر تاییدی است بر اون محتوا از طرف یک فرد، یه جور امضای الکترونیکی است پای یک فایل یا پای یک متن، که خب خیلی جاها به درد میخوره. توی قراردادهای الکترونیکی، توی تبادلات فایل‌های مختلف. مثلا شما یه نرم افزاری رو از یه جایی تهیه کردید، میخواید مطمئن باشید که این نرم افزار ویروسی نباشه، کافیست که اون فایل نصب اون برنامه رو بررسی بکنید که ببینید آیا حاوی امضای شرکت تولید کننده هست یا نه، که اگر شما به شرکت تولید کننده اعتماد داشته باشید میتونید مطمئن بشید که این فایل از جایی که تولید شده تا به دست شما رسیده در هر بستری که بوده باشه، از طریق سی دی اومده باشه، از طریق اینترنت اومده باشه، از طریق پروتکلی اومده باشه که امکان دستکاری توی داده ها وجود داشته باشه، اما این دستکاری هرگز اتفاق نیفتاده و اون اطلاعاتی که به دست شما رسیده یا اون فایلی که به دست شما رسیده اصیل هست و تغییراتی درش رخ نداده، که هر تغییری درش رخ بده با توجه به اینکه امضای دیجیتال استفاده شده شما متوجه میشید و میفهمید که این فایل دستکاری شده و اون محتوا دیگه محتوای اصیلی نیست.
تشکر میکنم از توضیحاتتون. فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، باز در خدمت شما آقای دکتر نوری‌خا خواهیم بود و البته شنوندگان عزیزمون. درباره زیرساخت کلید عمومی و گواهی الکترونیکی در ایران با شما صحبت میکنیم. شنوندگان خوبم، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 به دست ما برسونید.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، ساعت 14 تا 15.
وقتتون بخیر. با همیهنان گرامی، شنوندگان خوبم، سپاسگزارم که همچنان با برنامه اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه هستید. ما هم همراه شدیم در برنامه اقتصاد مجازی با آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، و درباره زیرساخت کلید عمومی و گواهی الکترونیکی در ایران با ایشون صحبت می‌کنیم. توضیحات مبسوطی رو در اختیار ما گذاشتن، از حالا رمزنگاری کلید عمومی برای ما گفتن، زیرساختایی که احتیاج داره و کاربردهای متعدد رمزگذاری. و خب این پرسش هنوز پابرجاست، البته که بخشش رو ایشون توضیح دادن در گفتگوی قبلی که با ایشون داشتن، ولی اینکه حالا در این نوع رمزنگاری ها آیا نیاز به نرم افزارها یا سخت افزارهای خاصی هست به عنوان یک ابزار کمکی یا خیر، که خب در خدمتشون هستیم و پاسخ رو میشنویم.
بله همینطوره. ببینید، ما به اینجا رسیدیم که نهایتا همه چشم ها و همه اعتماد ها میرسه به اعتماد به CA یا اون مرکز ریشه‌ای که برای مراکز زیر دستی خودش گواهی صادر میکنه. سوال اینجاست که اعتماد به اون مرکز ریشه چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ خب این خیلی نکته مهمی است که در تمامی نرم افزارها و سخت افزارهایی که قرار از رمزگذاری کلید عمومی استفاده بکنن، باید کلید عمومی این مرکز ریشه از قبل تعبیه شده باشه. و به یه عبارت دیگه، اگه شما مثلا از یه مرورگر دارید استفاده میکنید یا از یک تلفن همراه یا از یک رایانه، باید توی سیستم عاملی که روی اون دستگاه نصب شده از قبل کلید ریشه مد نظر نصب شده باشه. یعنی اگر شما میخواید یک گواهی رو از مراکز صدور گواهی ایران خریداری بکنید و از اون به عنوان یک گواهی که برای رمزگذاری ارتباطات خودتون با دیگران، با مشتریانتون مورد استفاده قرار میگیره بهره بگیرید، باید حتما گواهی ریشه ایران روی مرورگر شما یا روی سیستم عامل شما از قبل نصب شده باشه. خب خیلی از مرورگرهایی که ما استفاده میکنیم، تلفن‌های همراه و سیستم عاملشون که ما داریم استفاده میکنیم، اینها خارجی هستند و بسیاری از مرورگرها و سیستم عاملها میبینیم که آمریکایی هستند و خب به لحاظ تحریم قبول نکردن که گواهی ریشه ایران رو به صورت پیش‌فرض روی دستگاه ها بگذارن. نتیجهش این شده که استفاده از فناوری رمزگذاری کلید عمومی در کشور ما خیلی محدود شده و همینطور استفاده از امضای دیجیتال. خب کاربردی که الان توی کشور ما داره جاهایی هست که به هر حال نصب این کلیدها به صورت دستی میتونه، مثلا تو ادارات، توی برخی از مراکز که دارند ارتباطات امن رو مورد استفاده قرار میدن انجام بگیره، یعنی به صورت دستی این کلیدها نصب بشه. اما اون چیزی که میتونه به کاربر اطمینان بده اینه که همه دستگاه‌هایی که در کشور داره تولید میشه و حتی دستگاه‌های وارداتی حاوی کلید ریشه ایران باشه. تلاش‌هایی در برخی مقاطع شد که روی نمونه‌های آزمایشگاهی برخی مرورگرها و برخی از دستگاه‌ها کلید ریشه ایران نصب بشه، اما اینکه به صورت استاندارد هر دستگاهی که وارد کشور بشه حاوی این کلید باشه، چنین شرایطی رو ما الان نداریم. و نتیجه اینه که مثلا اگر این مرکزی که مدیریت کلید ریشه رو در کشور ما بر عهده داره که زیر نظر وزارت صنعت معدن تجارت هست و از اون طرف این مرکز که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باشه در زمینه ارائه گواهی نماد اعتماد الکترونیک عمل میکنه، میومد و گواهی کلید عمومی رو برای شرکت هایی که مورد تایید خودشون هست در زمینه تجارت الکترونیکی صادر میکرد، این گواهی ها میتونست برای ارتباط امن با کاربران مورد استفاده قرار بگیره و زیرساخت تجارت الکترونیکی کشور بر مبنای زیرساخت رمزنگاری میتونست باشه که حداقل گواهی اون در داخل کشور تولید شده. اما خب از اونجایی که عرض کردم شرکت های عمدتا آمریکایی تولید کننده سیستم عامل ها و مرورگرها کلید ریشه ایران رو درون محصولات خودشون تعبیه نکردند، وقتی شما مراجعه میکنید به وبسایتی که از گواهی ریشه ایران استفاده میکنه با این پیام مواجه میشید که این وبسایت ناامنه. یعنی حتی اگر کلن رمزنگاری استفاده نکنید و از پروتکل HTTP استفاده کنید وضعیت بهتری رو شاهد خواهید بود، و در صورتی که از گواهی ایرانی استفاده بکنید میبینید که اصلا کاربر با مشکل مواجه میشه، اینو به معنی وبسایت ناامن میبینه و به راحتی نمیتونه از وبسایت استفاده بکنه.
دکتر، از ابتدای برنامه سوالی که در ذهنم بود این هست که واقعا چه ضرورتی داره استفاده از این فناوری و حالا داشتن زیر ساختهاش، و فکر میکنم که اینجا به یک مبحث بسیار جدی رسیدیم و خب قطعاً باید این فناوری به طور کامل در کشورمون خودمون داشته باشیم، درسته؟
بله، نکته همینه که این فناوری ابعاد متفاوتی داره که صدور گواهی شاید روشن‌ترین و واضح‌ترین و بگیم از اولین گام‌هاییه که ما باید در کشور خودمون بتونیم داشته باشیم. بسیاری از کشورها به هر حال با تایید و مشارکت اون شرکت‌های خارجی که این مرورگرها رو تولید کردن تونستن گواهی ریشه خودشون رو بگنجونن در مرورگرها و تلفن‌های همراه و رایانه‌ها، و البته خب اونها تحریم نیستن. ما تو شرایط تحریم با وضعیتی مواجهیم که حتی در شرایطی که برخی از شرکت‌ها دارن گواهی رایگان صادر می‌کنن، این گواهی رو به مراکز دولتی ایران و برخی از مراکزی که شاید به نظر اونها مناسب و باب میلشون نیست صادر نمی کنند و مرکز دولتی و
یعنی بهایی میخوان در قبالشون،
نه اصلا صادر نمی کنند، یعنی ایران رو تحریم میدونن و این گواهی رو صادر نمی کنند. و به طور مثال چون اطلاعات دقیق وجود داره از درخواست ایجاد گواهی و بعد پاسخی که اون شرکت داده، میبینیم که مثلا وزارت خارجه ما رفته برای یکی از وبسایت‌هاش چنین گواهی رو بگیره و اونها چنین گواهی رو ابتدا صادر کردن و بعد ابطال کردن.
ایجاد چه نوع اشکالی میکنه آقای دکتر به طور مشخص؟
نکته اینه که اشکالی برای اونها نیست، این امکان رو فراهم میکنه که ارتباطات امن